همراه و مهربانیه، پناهگاه بندگانش امام علیه السلام. حالا چه خوب باشن چه بد باشن، چرا؟ چون امام علیه السلام مظهر صفات باری تعالی است. خداوند رحمان است، رحیم است، امامم رحمان و رحیمه. اون رحمانه که عمومیت داره، روزی میخورن مردم، همه جهان 7-8 میلیارد دارن روزی میخورن و به یمنهی روز قلبرا به یمن وجود امام زمان دارن روزی میخورن دیگه.
چهارده و سی دقیقه همراه میشیم با اولین برنامه زنده نوبت دوم رادیو گفتگو در 18 روز تیر ماه. گفتگوی اقتصادی رو اگر از شنبه شنونده باشید با موضوع اصلی کسب و کار در ایران تقدیم حضورتون شده. برنامه های پنجگانه شنبه تا چهارشنبه و موضوع امروز سه شنبه اخذ مجوزها و بوروکراسی مانع در محیط کسب و کار است. این برنامه زنده رو به اتفاق میشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و با افتخار در ساعت پیش رو در خدمت شما خواهم بود با برنامه گفتگوی اقتصادی. مسیر و کسب و کار در ایران، موضوعی که این هفته پرونده اون در دستور کار گفتگوی اقتصادی قرار داشت و به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف اون رو مورد واکاوی قرار دادیم. امروز هم در روز پایانی بررسی کسب و کار در ایران میخواییم بپردازیم به اخذ مجوزها و بوروکراسی مانع در محیط کسب و کار. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27-86-10-35 و شماره 162 روابطومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما رو از پیشنهادات و انتقادات خودتون درباره رادیو گفتگو، خصوصاً گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. از طریق سایت شبکه رادیو گفتگو هم radiogoftegu.ir آرشیو متن و صدای برنامه رو میتونید مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون هست و از طریق اون ما رو دنبال کنید. صدور مجوز و نبود بوروکراسی اداری از جمله موارد اثرگذار بر بهبود فضای کسب و کار در کشور است. بر این اساس کارشناسان معتقدند در جوامعی که اخذ مجوز برای کسب و کارهای مختلف سریعتر انجام می شود، این جوامع از رشد و تعالی بیشتری نیز برخوردارند. بر این اساس و نگاهی به تجربه دنیا نشان می دهد اعطای مجوز برای راه اندازی کسب و کار در کشورهای صنعتی پیشرفته در مدت کوتاه چند ساعته انجام می شود و این در حالی است که راه اندازی کسب و کار تولیدی در کشور ما طی فرایندی شامل دریافت مجوزهای لازم و ساخت سوله و کارخانه در شهرک صنعتی حدود 2 تا 3 سال طول می کشد که بعد از 3 سال هم شاید بازار آن از بین برود. بنابراین نباید انتظار داشت اقتصاد و رونق کسب و کار در کشور به صورت رونق کامل باشد. موضوعی که امروز به اون میخواییم بپردازیم و سوالاتی از این دست که به هر حال ببینیم بوروکراسی مانع و این روش‌های اداری دلیلش چیه و روند اخذ مجوزها چطور طولانی میشه و سوالاتی از این دست که با مهمانان حاضر در استودیو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید.
با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست افتخار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. امروز میخواییم بررسی بکنیم اخذ مجوزها و بوروکراسی مانع در محیط کسب و کار رو. حالا برخی از متولیان در واقع اقتصادی معتقدند که حالا از جمله نمایندگان مجلس به عنوان قوای مقننه در کشور باید پیگیری لازم رو داشته باشن که ببینن که چرا اعطای مجوز به کسب و کارهای مختلف در کشور با این حجم از بوروکراسی همراهه و به هر حال تو بعضی از به هر حال اعطای مجوزها در واقع تعللی صورت میگیره. راه و روش‌هاش چیه که حالا امروز با حضور کارشناسان رو در برنامه این موضوع رو مطرح بکنیم. خدمت آقای عبدالرضا صالحی هستیم، دبیرکل انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی و عضو اتاق بازرگانی ایران. آقای صالحی عرض سلام و ادب به حضور شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزی که الان وقت گذاشتن و برنامه ما رو دارن گوش میکنن. من در خدمتتون هستم با مسائلی که مورد نظر شما هست.
خیلی ممنون، خیلی خوش اومدین. همچنین آقای روح الله علیزاده، کارشناس ارشد حوزه سیاست گذاری کسب و کار. آقای علیزاده خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که تا اینجای روز مردم عزیز روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و تشکر میکنم از شما، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. اگر از بفهمید ما با آقای صالحی شروع بکنیم. آقای صالحی ببینید، به هر حال این موضوع که ازش صحبت میکنیم یک ذهنیتی ایجاد میشه بابت به هر حال تمامی اتفاقاتی که تو حوزه کسب و کار ما وقتی نیاز به مجوز داریم اولا با مشکلاتی مواجه میشیم سر گرفتن مجوزها. نکته دیگه‌ای که حالا به وجود میاد یه زمان سر زمان مجوز هم هست، یعنی زمانی که قرار هست این فرایند طی بشه. مثلا مثالی که حالا زده شد در رابطه با حالا کشورهای دیگه‌ای که ما میتونیم به هر حال به عنوان نمونه ازشون یاد بکنیم، شاید یک فرایند ثبت شرکت در عرض 2 ساعت انجام میشه، ولی این فرایند با توجه به کسب مجوزهایی که زیر مجموعه اون موضوع، چون اگه فقط ثبت شرکت باشه شاید ما همینجا همینقدر زمان رو بتونیم انجام بدیم، ولی چون نیاز هست، اگر نیاز به مجوز ارشاد داره باید بریم از ارشاد مجوز بگیریم، از شاید صنعت و معدن نیاز هست مجوزی باشه، همه اینها باعث میشه که زمان ما به طور وحشتناکی در واقع تلف بشه. چه کار باید بکنیم و اصلا چرا این اتفاق میفته و ما زمان رو اصلا در اخذ مجوزها در نظر نمیگیریم؟ یعنی یک چیزی که شاید یک کارخونه با توجه به مثالی که در ابتدای برنامه من خوندم، شاید یک کارخونه میاد تا بخواد شروع کنه 2 یا 3 سال طول بکشه کارش، ولی یه دفعه میبینید که اون محصولی که میخواد تولید کنه اصلا بازارش عوض شده، یعنی توی فرایند بازار اصلا تغییراتی به وجود اومده، مخصوصا حالا تو حوزه‌های الکترونیک و اینها که همه بیشتر شاهدش هستیم. چرا واقعا این اتفاق میفته؟ اصلا دلیلش چیه؟
سوال خیلی خوبه، ولی متاسفانه این چیزی که الان شما فرمودین شاید بیشترین تأثیر پذیریش روی اقتصاد، خصوصا فعالین اقتصادی تجربه کردن و میدونن. متاسفانه چیزی که وجود داره، کسایی که تصمیم گیر هستن برای دادن مجوزها یا اعلام چند تا مجوز به قول شما متعدد در مجوزها شاید میشه خودشون این تجربه گرفتن مجوزها برای فعالیت اقتصادی اصلا ندارن و نمیدونن که آیا واقعا این فعالیت اقتصادی که میخواد انجام بشه این مجوزها آیا تسهیل کننده است یا مشکل برانگیزه. به نظر میرسه که جوامع پیشرفته و توسعه یافته با کم کردن مجوزها و به جاش اعتماد کردن به فعالین اقتصادی به آخر مسیر فکر کردن و اندیشیدن و گذاشتن فعالیت انجام بشه و در انتها ببینن که اون فعال اقتصادی به چه جایی رسیده که آیا اون محصولی که میخواد به حالا جامعه ارائه بده آیا مورد قبول جامعه هست یا مورد قبول سیستم هست یا نه. ما متاسفانه از اول میاییم و مجوزهای متعددی رو خواست داریم و خیلی ساده بگم ما شما بخواین یه دونه مجوز کوچیک واسه ثبت یه شرکت داشته باشین جای مختلف باید برین و فعالیت که شما فرمودین توی شرکای صنعتی جای مختلف باید برین که متاسفانه این جای مختلف و نهادهای تصمیم گیری مختلف واسه اعطای مجوز منافع متعارضی هم دارن، مثلا محیط زیست هست با حالا جای دیگه منافع متعارض داره، با معادن منافع متعارض داره، اینها زمانبری رو بیشتر میکنن. چیزی که شاید بتونه این تسهیل کنه بحث مجوزها رو شاید حالا یه مقداری اگر تجربه دولت الکترونیک رو بخوایم بیان کنیم، خب دیدیم که گرفتن یه گذرنامه که قبلا سالهای پیش ما باید صبح زود میرفتیم اداره گذرنامه تا بتونیم یه گذرنامه رو بتونیم بگیریم، بله صفحه طولانی اون شکل داشتیم، خب الان در یه دولت الکترونیک رو سه روز انجام میشه، خیلی تقریبا میشه گفت تسهیل شده این قضیه. مجوزها باید سیستم داشته باشه. خیلی بیان ساده است، شما میبینید که مثلا شما در گوگل به عنوان یک انجین ریسرچ بخواید سرچ کنید چیز مطلبو بهش خیلی ساده رو حالا حتی پیچیده هم بخواید سوال کنید خیلی سریع و شفاف از شما میاره برون. این نشون میده که سیستم داره کار میکنه با اینکه شما نمیدونید پشت اون سیستم چه چیز پیچیده‌ای هست، چه اطلاعات پیچیده‌ای هست، چه نهادهای تصمیم‌گیری حتی اونجا نشستن که بدن که چه چیزی رو واسه شما باید بفرستن چه چیزی رو نباید بفرستن، طبقه بندی شده است. این نشون میده که واسه اون سیستم فکر شده. ما باید برای اینکه اگر بخوایم یک فعالیت اقتصادی رو حالا به عنوان نمونه میخوایم داره در موردش صحبت میکنیم توسعه بدیم یا از اول اصلا بخوایم ایجاد بکنیم، باید به چگونگی اینکه اون فعال اقتصادی اعتماد بکنه و بیاد به قول شما دو سال بعد بخواد محصولش آیا باز دوباره جایی در بازار داشته باشد یا نداشته باشد رو تجربه کنه، بیایم در تسهیل مجوزها یه مقدار راه رو بازتر بکنیم، مجوز رو بهش اعطا بکنیم و در نهایت بیایم محصولش رو نظارت بکنیم و اگر دیدیم که مورد قبول نیست اونجا روی مجوزش تأثیر بذاریم و مثل سازمان‌های استاندارد و حالا مجوزهایی که اینها میان هر چند وقت یه بار آدیت میکنن و اگر که محصول از اون استاندارد یا از اون کوالیتی خارج شده باشه جلوی اونو میگیرن، در ایجاد یک شرکت یا یک نهاد اقتصادی هم باید این کار کرد. البته من نمیخوام بگم که براحتی باید در خیلی از مواقع مثل پزشکان یا وکلا نمیشه به این صورت، ولی در کارهایی مثل کارهای اقتصادی که حالا تولید محور هم باشن یه مقدار باید این زنجیر مجوزها رو کمتر کرد.
بله بسیار ممنونم، تشکر. آقای علیزاده یه نکته‌ای وجود داره، این هم همین هستش که عده‌ای بر این باورند که اصلا این روال صدور و در واقع اخذ مجوزها اصلا طولانی هم نیست و روال معمول خودش رو داره میره و زمان لازم خودش رو در موردش داره رعایت میشه. شما نظرتون چیه تو این زمینه و با این موضوع موافقین اصلا؟
اولا تشکر میکنم از آقای صالحی، صحبت‌های بسیار خوبی رو مطرح کردن. من میخوام یه مسئله رو خدمتتون عرض بکنم، علاوه بر این که زمان یکی از مؤلفه های تاثیرگذار بر صدور مجوزها هست در کشور، حالا چه صنایع خدماتی چه صنایعی که تولید میکنه و کالا ارائه میده، نهاد صادر کننده مجوز هم مهمه که کی این مجوز رو صادر بکنه و چه کسی بر اون نهاد نظارت داشته باشه. راجع به سوال شما باید خدمتتون عرض بکنم که بله در بسیاری از موارد ما شاهد این هستیم که صدور مجوزها با یک زمان طولانی صورت میگیره. آقای صالحی به مسئله خوبی رو اشاره کردن. ببینید ما یه شاخصی داریم، بانک جهانی میاد تعیین میکنه، اون شاخص رو بررسی میکنه و رتبه بندی میکنه کشورهای مختلف. حدود 200 تا کشور در جهان هستن که توی این شاخص رتبه بندی شدن. شاخص سهولت کسب و کار که مؤلفه‌های مختلفی داره، مثل اجرای قرارداد، مثل بحث ورشکستگی، هزینه و کیفیت رسیدگی به دعاوی در واقع قضایی تولید کننده ها، ما توی اون شاخص طبق بررسی بانک جهانی 128مین کشور هستیم از 190 کشور. با این حجم از اقتصاد و با این در واقع دورنما و ادعایی که برای خودمون داریم، 128مین کشور هستیم از 190 کشور، که این تأثیر بسیار بسیار منفی داره بر اقتصاد کشور. من یکی از تأثیراش رو بخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که کسانی که در خارج از کشور هستن میخوام بیان داخل کشور سرمایه گذاری بکنن توی حالا بحث تولید یا خدمات، همینجوری پا نمیشن بیان داخل کشور بشن و بررسی بکنن میگن حالا کجا پولمون رو بریزیم. پولشه، یعنی در واقع کل زندگیشه. میان بررسی میکنن شاخصهای مختلف سرمایه گذاری، میان بررسی میکنن، یکی از شاخصها همینه. وقتی که ببین آقا ما 128مین کشور هستیم، اصلا نمیاد وارد این کشور بشه، یعنی امنیتی نداره. میبینه بحث ورشکستگی که اونجوری مشکلی
اقتصادی رو در
توجیه اقتصادی نداره. من میخوام بگم علاوه بر زمانی که تاثیرگذار هست بر صدور مجوز، خود نهاد صادرکننده اینجا خیلی تاثیرگذاره. و یه اصل سیاستگذاری هست به نام تعارض منافع. یعنی خیلی بدیهیه، من نمیدونم چرا تو این کشور بعضی از دوستان، حالا من خواهش میکنم اگر امکان داشته باشه یه ذره سریع صحبت بکنم.
من خواهش میکنم، بله حتما، ما نشستیم برای همین موضوع داریم بحث میکنیم، برای
یه سری افراد هستن نمیدونم چی جوریه که این اصل بدیهی سیاستگذاری رو آقای صالحی و آقای مسعودی نمیخوان قبول کنن که تو همه جای دنیا این اصل رو پذیرفتن و سالها نشستن بررسی کردن، مانع گذاشتن براش، چجوری تعارض منافع رو در اقصا نقاط بخشای اقتصادی ما رفع بکنیم، حتی بخشای سیاسی رفع بکنیم، که در نهایت منافع ملی ارجح باشه بر منافع صنفی. من مثال میزنم برای شما، مثلا ما اگه بیایم توی یه بخشی از خدمات، حالا الان چون بحث پزشکی و نمیدونم وکالت و سردفتری و داروسازی و اینا توی کشور خیلی داغه، ببینید ما اگه بیایم مجوز تمامی فعالیت‌های مربوط به مجوزدهی یه خدمت رو بدیم به صاحب همون خدمت، اصل تعارض منافع بدیهی میگه که خیلی سخت میکنه کارو برای ورود. چرا؟ چون منافع بازاری و منافع اقتصادیش درگیر تعداد عرضه کنندگان اون خدمت هست توی بازار. اگر مثلا در این فضای به این بزرگی یک دونه مثلا سوپرمارکتی باشه یا یه دونه داروساز باشه که مثلا این کالاها رو میخواد ارائه بده، خیلی فرق میکنه بازارش با این که مثلا سه تا داروساز باشه، سه تا مثلا سوپرمارکت باشه و مسائلی از این قبیل. آقای صالحی خودشون عضو اتاق بازرگانی در جریان هستن، ما برای دادن مجوز کشاورزی چند تا باید فرآیند باید طی بشه؟ حدود 27 تا 28 تا مجوز لازمه یه فردی میخواد یه فعالیت کشاورزی رو انجام بده. خب این لطمه خیلی بزرگی میزنه به اقتصاد. حالا تو بحث خدمات که فبه ها گرفتن دستشون آقایان و هم ورود هم خروج هم قیمت گذاری تمامی فرآیند رو گرفتن دست خودشون و اجازه نمیدن کسانی که مستعد ورود به یک حرفه هستن و مستعد به انجام و فعالیت در یک کسب و کاری هستن ورود پیدا بکنن. من مثال میزنم برای شما.
حالا اگه یه اجازه بفرمایید، ببینید الان به موضوعاتی که اشاره کردین یه ذره اینو همون بازش بکنیم، شاید مثال شما هم در این راستا باشه که اینو بررسی کنیم که واقعا وقتی ما داریم در رابطه با این بوروکراسی مانع صحبت میکنیم و مانع از رشد میخواد بشه و مانع از انجام کار و حرکت و مسیر توسعه کسب و کار، دقیقاً داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ این 27-8 مجوزی که شما فرمودین کجای کار جلوی کار میگیره و کجا داره به کمکش میاد؟
بله.
که ما اینو ببینیم واقعا این اتفاق شاید داره کمک میکنه و در واقع مسیر صحبت ما اصلا شاید به سمت دیگه ای بره.
بله. خب این سوالو بیشتر من حس میکنم آقای صالحی بازش بکنن بهتره، ولی من میگم خیلی از این مجوزها هستن که در ادامه راه اصلا به کار طرف نمیاد و فقط باعث میشه که هی این زمانه، آقای صالحی خوب اشاره کردن، هی این زمانه طولانی بشه، هی این زمانه طولانی بشه تا به جایی برسیم که حضرت عالی فرمودید دیگه اون بازار کلا از بین بره، یا اصلا فرد ناامید بشه. ما این همه حجم بیکار داریم توی کشور که درصد زیادیشون فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. این نکته خیلی نکته مهمیه. دولت واقعا باید به این توجه بکنه. چرا ما این همه فارغ التحصیل بیکار داریم؟ در قبال این جمله میان میگن آقا یک سری از دانشگاه ها هستن که حالا غیر انتفاعی هستن، پیام نور هستن، نمیدونم خود دانشگاه دولتی هستن، فقط این قشر دانشگاه نیستن، که کیفیت لازم برای ورود به یک سری از حرفه ها رو برای فارغ التحصیل ها فراهم نمی کنن. بس اینه، میگیم آقا نهاد صادر کننده مجوز نباید تعارض منافع داشته باشه. من میخوام از این بحث ورود پیدا بکنم.
مثال بفرمایید بس همون مورد که بعد با آقای صالحی موضوع رو ما ادامه بدیم.
من یه مثال میزنم، مثلا تو حوزه پزشکی نهاد صادر کننده مجوز پزشکی کیه؟ خود پزشکا. تو حوزه وکالت نهاد صادر کننده کیه؟ خود وکلا. تو حوزه داروسازی نهاد صادر کننده کیه؟ داروسازه.
خب این الان خوبه یا بده؟
بده دیگه. چرا؟ چون من عرض کردم خدمتون، ببینید وقتی که منافع صنفی، منافع اقتصادی و بازاری من درگیر ورود و خروج یک سری از افراد به اون حرفه و به اون بازار باشه، 100% یه کاری میکنم که افراد زیادی وارد نشن.
من مثلا زمانی که بس منظور شما اون قسمتی هست که ایجاد مانع میکنه.
بله بله.
چون تا اینجایی که ما یک در واقع حالا اصطلاحا تشکلی رو مسئول صدور مجوز برای افراد خودش بکنیم، تا اینجاش اشکالی بهش وارد نیست.
بله
خوبم هست، چون در واقع چون داخل موضوع هم رصد میکنن تخصصی خودشونه. اما این قسمتی که ایجاد مانع میکنه و حرف ما الان همینه که این مانع باعث ایجاد یک در واقع حلقه امنی شاید خواهد شد، همینه که داره اثر میذاره و موضوع رو در واقع به حالت دیگه ای جلوه میده.
درست. ببینید مثلا تو بحث پزشکی، نظام پزشکی به عنوان سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صادر کننده و در واقع نهاد ناظر بر این بازار، گفتیم سریع صحبت بکنیم.
بله بله.
دو ده هست، حدود 20 ساله که یک گفتمانی رو به وجود آورده که آقا ما در کشور پزشک زیاد داریم و درصد زیادی از پزشکان هستن که بیکارن. میگه آقا چرا زیاد داریم؟ بیا ثابت کن که زیاد داریم، با چه عددی، با چه شاخصی. نمیشه همجوری بگی زیاد داریم یا کم داریم، که عدد و شاخص که ارائه نمیدن هیچ. بعد میای با در واقع آمارها و اعداد مقایسه میکنی کشور ایران رو، که میگم با این حجم اقتصاد، با این جمعیت و با این دورنگاری که ما داریم، با کشورهای دیگه مقایسه میکنیم، میدی اصلا اتفاقا نه تنها پزشک زیاد نداریم، بلکه بسیار بسیار کم داریم. ما شاخص داریم دیگه، شاخص دسترسی به خدمات داریم، شاخص دسترسی مثلا به مثال میزنم همین خدمات سلامت داریم. ما توی ایران به ازای هر 10,000 نفر 11 تا پزشک داریم. حالا این عدد به نظر شما توی کشورهای پیشرو چقدره؟ به ازای هر 10,000 نفر 30 تا پزشک داریم. تو حوزه دندون پزشکی هم به همین صورت. تو حوزه تخصصی که خیلی بدتر، یعنی اونجا مجوز میخوای بگی آقا شما متخصص قلبی یا متخصص حالا نمیدونم چشمی یا گوشی توی منطقه. چون یه صحبتی که دوستان میکنن، میگن آقا چرا شما خودتو با کشورهای مثلا مثل آلمان و ایتالیا و اسپانیا و آمریکا، اینا که پیشرو هستن، اونا اقتصادشون با ما اندازه نیست، قابل قیاس نیست، شما نباید خودتونو. میگیم آقا باش، شما بیا کشور ایران رو با کشورهای منطقه که عموماً در یک سطحیم دیگه و در یک سطح جمعیتی یا حالا اقتصادی هستیم، بیایید با اینا مقایسه بکنید. ما توی منطقه از بین 25 تا کشور 20مییم توی سرانه پزشک. 20مییم، یعنی ما حتی از تاجیکستان و از سوریه و از
مغولستان و اینا چطور الان؟
خدمتتون دارم عرض می‌کنم دیگه، ما از مغولستان کمتریم، از سوریه کمتریم تو این حوزه، از نمیدونم فلسطین اشغالی هم ما کمتر پزشک داریم توی سرانه ها، توی تعداد نه، چون ما می‌خوایم مقایسه بکنیم کشورها رو، تعداد رو ملاک قرار نمیدیم، میایم در واقع سرانه به جمعیت رو
می‌دیم.
بله داره. چون جمعیت ها بالا پایین میشه. خدمتتون عرض کردم مثلا تو ترکیه ما به ازای هر 1,000 نفر حدود 2 تا پزشک داریم. توی ایران نصف اینه، توی سوریه تقریبا 3-4 برابر اینه. خیلی وضعیت ما خرابه. تو خب بحث وکالت هم اینو عرض کنم خدمتون، تو بحث وکالت ما 2 تا شاخص داریم. میگن آقا هم تعداد وکیل به جمعیت، هم تعداد وکیل به پرونده‌های قضایی، چون پرونده‌های قضایی پرونده‌هایی هستن که وارد دادگاه شدن و وکیل باید اونجا حضور داشته باشه، پرونده رو ببره جلو و حالا بنگاه اقتصادی یا مردم رو در اعاده حقشون کمک بکنه. ما به ازای هر 100,000 نفر توی کشورمون به شاخص 100,000 نفر بخوایم محاسبه بکنیم 76 تا وکیل داریم طبق آمار خود وزارت دادگستری، یا یعنی اینایی که میگم از یک نهاد غیر معتبر یا یک نهاد شخصی نیست،
بر اساس پرونده تو...
بر اساس پرونده 41 وکیل به ازای هر 10,000 پرونده. شما مقایسه بکنید چه تعدادی میتونن دسترسی داشته باشن به وکیل. خیلی جالبه آقای مسعودی و آقای صالحی، تو همین حوزه میگم بسیاری از وکلا بیکارن، بسیاری از مثلا وکلا هستن که تمدید پروانه نمیکنن.
خب بحث ما این بود که این مجوز در این خصوص
چی؟ خب مجوز در این خصوص ببینید نکنه. شما میخوای مثلا من مرفرض یا حالا شما هر کس میخوام وکیل بشن، به چه صورت فرایندی رو باید طی بکنن؟ یه لیسانس یا یه فوق لیسانس درس حقوقی لازمه، بعد شما بری آزمون وکالت بدی. آزمون وکالت چجوری باید قبول بشی؟ صلاحیت علمی اصلا ملاک نیست. اومدن چیکار کردن؟ نهاد زینف، نهاد زینف، تکرار میکنم ما میگم علاوه بر زمان، نهاد زینف اومده یک ظرفیت رو گذاشته، میگه آقا من کاری ندارم که چه تعداد شرکت میکنن، چه تعداد لازم، مثلا چه تعداد 20 میارن، چه تعداد 14 میارن، چه تعداد 16 میارن، من برای تهران امسال مثلا 100 نفر میخوام.
در اصل 95 شاخصاشون از اون 1 تا 100 جدا.
آخه جالبه میکن. هیچ شاخصی هم نداره. مثلا برای همدان اومدن 10 تا مجوز دادن برای پروانه وکالت، اونم پروانه کارآموزی ها، یعنی یه مجوز هم شما باید بری اون برای آزمون
خب،
بگیرید.
الان این خیلی موضوع خوبی شد.
دنبال همین میگشتن.
در واقع این دقیقاً الان ما این موضوع آخر همون اول میگفتین آقای. ببینید موضوعی که وجود داره دقیقاً همینه. یعنی ما اون تناسب رو رعایت نمی‌کنیم، یا تناسب بر اساس اون اتفاق واقعی که باید بیفتد، یا نوع نگرش به اون موضوع متفاوته. یعنی عملا ما بر اساس اون اتفاق شاخص پیش نمیریم. آقای صالحی، الان با توجه حالا هم به اون فرمایشات اولیه شما و صحبتهایی که آقای علیزاده کردن، ما وارد این قسمت میشیم که مجوزهایی که داره صادر میشه عملا مواجهیم با یک، حالا نمیدونم اسمشو بذارم سردرگمی، یا یه حالتی بیان بکنیم که اون روال خاص خودشون رو ندارن. حالا اگر بخوایم این موضوع رو یه مقدار بازش بکنیم، میرسیم به این که اصلا چجوری میتونیم این فرایند صدور مجوزها رو تو کشور برای کسب و کارامون سرعت بهش بدیم. چون ما الان موضوعی که درش وجود داریم، یکی سرعته، یکی خود حالا اون پروسه موضوع که واقعا این، حالا به قول فرمایش آقای علیزاده، این موارد توش رعایت میشود یا نمیشود.
داره خدمتتون عرضم، ما روی بحث این که آیا مجوز اصلا بودن یا نبودنش مورد نیاز هست باید صحبت کنیم. آخه این که تعدد مجوزها داریم خب خیلی بده. حالا هر چقدر این تعداد بیشتر بشه، خب زمانبریش هم بیشتر میشه. چون هر چقدر سیستم تسهیل کننده در این خصوص بخوایم بذارین، باز چون هر نهادی میاد یک مجوزی واسه خودش صادر میکنه، جزیره عمل کردن الان مشکل ماست. شما همه نهادها واسه خودشون تصمیم میگیرن، بخشنامه میکنن، بدون اینکه حتی این بخشنامه در جاهای رده های بالاتر مورد تایید حالا ادارات بالاتر باشه. بحث برمیگره به کلان نگری. متاسفانه ما در اقتصاد کلان کلان نگری نکردیم، برنامه ریزی میکنیم
اون نقشه جامعه
بله، برنامه توسعه.
من یه خواهشی دارم آقای صالحی، اگه اجازه بفرمایید، آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاونت توسعه و کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، روی خط ارتباطی ما هستن. من سلام عرض میکنم آقای کارگر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید آقای کارگر. آقای کارگر ببینید، ما امروز بیشتر یعنی زوم موضوعمون و در واقع تمرکزمون روی اخذ مجوزها و بوروکراسی مانع تو محیط کسب و کاره. این سوال به وجود میاد که ما توی کارهای مختلفی که به هر حال کسب و کارهایی که همه میخوان ایجاد کنن، کار بکنن، اشتغال زایی ایجاد بشه، این مجوزهایی که داره صادر میشه، حالا با توجه به صحبتهایی که الان توی برنامه هم کارشناسان محترم حضور دارن و صحبت شد تا به اینجا، این هستش که با مسائل و مشکلات در واقع متنابهی ما مواجه هستیم. یکی از این مسائل این هستش که این مجوزها اولا که با سرعت بسیار پایینی داره صادر میشه و عملا ما یه دفعه میبینیم یک کسب و کار رو که میخوایم راه بندازیم، این موضوع باعث میشه که جلوگیری میشه از روند اون فرایند کار، انقدر طولانی میشه. شاید اصلا اگر یه کارخونه ای رو ما میخوایم تأسیس بکنیم، اون محصولی که میخوایم تولید کنیم عملا توی اون دو سال یا 3 سال دیگه اصلا استراتژیش تغییر کرده باشه، چون ما با سرعت در دنیا الان مواجهیم و باید خیلی سریع تصمیم بگیریم. این موضوع رو می‌خواستیم سوال بکنیم که واقعا چرا ما روند در واقع اخذ مجوزمون به این صورت هست و یک بوروکراسی مانعی رو ایجاد می‌کنه توی کسب و کار.
از خانم خدمتون که استفاده میکردیم از بیانات آقای علیزاده، خیلی به درستی داشتن مطرح میکردن. من به قولی ادامه بحث اونها رو میخوام
خواهش میکنم
در پاسخ به سوال شما داده باشم. و اون این که ما واقعا یکی از مسائل اصلیمون در بحث فرمان